موفق بشیم. کارواهای شیر پزی، شیره انگور، آبگور گیری، روب و تهیه انواع سبزیجات و انواع نان رو در این مجموعه تهیه میکنن و تحویل مردم میدن.
علاوه بر خودش، گلیم خیلی از افراد را هم از آب بیرون کشید.
با اینکه تو اینجا کار کردم تونستم جهزه دخترم رو کامل کنم.
5 سال دارم اینجا کار میکنم. خیلی موفقم بودیم تو کارامون. بالاخره کمک خرج زندگیم بودم.
شکر خدا زندگیمون از اینجا میچرخه.
یه کلیه 20% دارم، خیلی ضعف شدید دارم. خانم زمانی لطف کردم منو زیر پوشش خودشون قرار دادن. پارچه های مازاد تولیدی ها رو میارن خونمو، من میدوزم و امرار معاش میکنم.
از تولید زعفران تا تأسیس خیریه و مرکز سالمندان،
43 مددجو در اون مرکز تا کنون پذیرش شدن. 16 نفر مشغول به کار هستن، 4 نفر نیروی ثابت داریم، 16 نفر متغیر.
حدود 5 ساله که زیر نظر خانم زمانی هستم. خیریه کار میکنم، سالمندان کار میکنم. یه خانواده 5 نفری دارم که شوهرم نارسای تنفسی داره. این رو از طریق اینجا و خیریه امرار معاش میکنم.
هیچ مانعی آنقدر قدرتمند نیست که اراده انسان هدفمند نتواند بر آن پیروز شود. شعار جهش تولید و اقتصاد مقاومتی زمانی تحقق مییابد که از این گونه کارآفرینان در راستای آشکار کردن ظرفیت‌های خفته حمایت لازم به عمل آید.
بله، صحبت‌های خانم زمانی رو شنیدید، کارآفرین عزیزمون که اشتغال زایی کردن برای زنان سرپرست خانوار و چقدر کمک کردن هم به تولید کشور و هم به اقتصاد دست مریضات دارن و واقعا ستودنی هستن. مسیر کارآفرینی همونطور که میدونین معمولا راهی سرشار از دستانداز، سرشار از بن‌بست‌ها و اتفاقات ناگهانی و اتفاقات پیش‌بینی نشده که با وجود تمامی این مشکلات سالانه میبینیم که تعداد زیادی از افراد به این مسیر قدم میگذارن تا بتونن ایده های خودشون رو در بخش‌های مختلف از جمله ساخت و ساز و فناوری‌های نوین و ساخت محصولات جدید وارد جامعه بکنن و اینها افرادی هستن که فقط به تلاش و امید خودشون و توکل به خدا اعتقاد دارن و ایمان دارن. درود بر شما.
راه‌های ارتباطی ما با شما 2265-2525. سامانه پیامگیر ما 30036-37. تابلوی واردات.
و اما یک خبر خوب دیگه من توی این بخش خدمت شما بگم. از کارآفرینی شنیدیم، انرژی مثبت بودن این خانم برای همه ما. من هم یک خبر خوب براتون بخونم. خودکفایی ایران در تولید روغن‌های هوایی. با تولید روغن‌های هوایی در یکی از شرکت‌های فناور، نیاز صنعت هوانوردی به این روغن‌ها که در انحصار 4 شرکت اروپایی و آمریکایی بود تأمین شد. این شرکت برای نخستین بار در کشور موفق به تولید این روغن‌ها شد و بازار واردات این محصول به کشور را از رونق انداخت. در حال حاضر همه شرکت‌های فعال در صنعت هوانوردی نیازهای خودشون رو از این شرکت تأمین می کنن.
تابلوی واردات.
و یک خبر دیگه هم براتون بخونم در بخش خبرهای خوب، که دانش بنیان‌ها با استفاده از اشعه فرابنفش دستگاهی برای مقابله با کرونا ساختن. یک شرکت دانش بنیان با استفاده از اشعه فرابنفش دستگاهی ضد عفونی کننده و از بین برنده ویروس کرونا تولید میکنه. این شرکت بیش از 6 سال در زمینه تولید محصولات آزمایشگاهی فعالیت میکنه و پس از تولید 4 محصول در سال 97 برای دانش بنیان شدن اقدام کردم. ما شنوندگان گرامی کردیم.
تابلوی واردات، یک نشان برای سنجش کیفیت، یک علامت برای یک قیاس.
ما ممنونم که همراه هستین با برنامه خودتون. تابلوی واردات شنوندی گفتن چرا پیامک های ما رو کامل نمیخونین؟ پیامک های مشابه زیاده. من پیام شما رو نخوندم برای مهمان محترم برنامه. گفتن که من نگفتم سنگ قبر رو چرب چرا بکنیم یا باید این کار انجام بدیم یا نه. این سوال شنونده دیگری بود که من خوندم برای مهمان عزیزمون و این موضوع رو رد کردم. مثل حالا پیامک های زیادی که گفتن سنگ های قبر نگیندار و آینه دار وارد بازار شده، آیا این صحت داره یا خیر؟ ما سعی میکنیم که پیام های شما رو کامل بخونیم در صورتی که امکانش مهیا باشه. اما خدمت شما عرض بکنم که سایت برنامه تابلوی واردات رو هم میتونید حتما بهش مراجعه بکنید. ما حتما در سایت برنامه از شما حمایت میکنیم، محصولاتتون رو میتونید اونجا به اشتراک بگذارید، درباره محصولاتتون توضیح بدین. و اینکه اگر ما رو در موتورهای جستجوگر جستجو بکنید تابلوی واردات، میتونید سایت برنامه رو مشاهده بکنید، حتما به این سایت سر بزنید. همچنین بازم اگر نظر دارین در خصوص برنامه، اگر تولید کننده هستین، اگر کارآفرین هستین، میتونید با ما در ارتباط باشین، محصول خودتون رو معرفی بکنین. حتی میتونید اگر مصرف کننده کالای با کیفیت ایرانی هستین هم از اون محصول حمایت بکنین و به ما معرفی بکنین. ما حتما با تولید کنندگان اون محصول در برنامه گفتگو میکنیم.
راه های ارتباطی ما با شما 2265-2525. سامانه پیامگیر ما 30,000-36,37. تابلوی واردات.
از اینکه شنونده برنامه خودتون تابلوی واردات بودین از شما سپاسگزارم. هر جای ایران که صدای ما رو میشنوید، امیدوارم سرفراز باشید و سربلنده وطن. ای همه آرمان ها و امیدها، ای دیار مهر و تلاش، ای سرزمین همت و ایمان، تو را میستاییم. ممنون از همراهیتون. الهی که همیشه سلامت باشین. خداوند یار و نگهدار شما شنوندگان گرامی باشه.
حس خوشبختی همین جا
تجربه سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیوی تخصصی اقتصاد.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخت،
کاملا ول کردن. میگن خیلی خب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دی نمیدونم چه فایده،
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر رو آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وست کنن.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟ چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم.
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهن برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا 1 سال، تا 6 ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایعاتی برای اتکاب خیش.
فریادی برای اتکاب خیش.
رمزی که حماسه می.
رمزی که حماسه می آفرینه.
ما
می توانیم. رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خاک. می توانی.
می توانی. دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید، توشه بر می گیرند و رازی را تکرار، رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توان.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما هستیم برای شما.
ما می توان.
هستم.
سلام علیکم، اینجا دکتر کتابه.
سلام.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. با کتاب جادوی پاره وقت به قلم آقای جیمران با هم قرار گذاشتیم که یه سری از تجربیات آقای نویسنده رو در خصوص موفقیت با هم ورق بزنیم. این اصل از تجربیاتشون رو به نام سود بردن بهتر از مزد گرفتن رو با هم بررسی کردیم. امروز قرار یه اصل دیگر رو بررسی کنیم که کتاب رو با اون اصل نامگذاری کردن.
بریم.
جادوی کار پاره وقت. آقای نویسنده میگه که نخستین هدف من در آغاز فعالیت این بود که میخواستم سودی که از کار پاره وقت به دست میارم برابر با درآمد حاصل از شغل ثابتم باشه. این مطلب رو اسمشو گذاشتم جادوی کار پاره وقت. کافیه فقط 10 تا 15 ساعت در هفته برای اون وقت صرف کنید. اگر کارتون رو درست انجام بدید و برخی از مهارت‌ها و تکنیک‌ها رو یاد بگیرید، خیلی طول نمی‌کشه که درآمد حاصل از کار پاره وقتتون با درآمد حاصل از شغل تمام وقت شما برابر میشه. عجب هیجانی داره این ماجرا. اما آقای جیمران میگه هدف دوم من این بود که شغل تمام وقتمو داشته باشم و ضمناً بتونم با پاره وقت کار کردن برای ایجاد ثروت دو برابر پولی رو که تو شغل ثابتم در میارم و کسب کنم. با این هدف افرادو اینجوری دعوت میکنم و بهشون میگم که من یه کار پاره وقت با موقعیت منحصر به فرد برای ایجاد ثروت پیدا کردم و به واسطه اونم الان دو برابر شغل تمام وقتم درآمد دارم. دوست دارید داستان منو بشنوید؟ اینجوریه که هیچ کس نه نمیگه. و اما پاراگراف آخر این بخش میگه که بگذارید کار پاره وقت جادوش رو به شما نشون بده. چیزی که اینجا به چالش کشیده میشه سبک زندگی شماست. درآمد بسیار زیادی لازم نیست تا زندگی شما رو به طور اساسی تغییر بده. تنها یک مقدار تلاش کافیه. لزوما پول نیست که زندگی شما رو تغییر میده، بلکه نحوه استفاده شما از پوله که زندگی رو متحول میکنه. به همین خاطر کار پاره وقت واقعا ارزشمنده، چون که میتونه نحوه و سبک زندگی هر شخصی رو تغییر بده. همین موضوعه که موجب جذب مشتریا میشه. و بالاخره خط آخر این که وقتی شما به موفقیت دست پیدا میکنید، اطرافیا میخوان بدونن که داستان شما چی بوده. چون برای مردم این سوال پیش میاد که شما چه کاری انجام میدید که اینقدر موفق شدید. خب یه دونه دیگر از تجربیات آقای جیمران رو با هم بررسی کردیم.
تا یه دکتر کتاب دیگه
بدرود.
بله.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. امشب به موضوع خودداری کره جنوبی از پرداخت پول نفت ایران به بهانه تحریم در خدمت شما هستیم و رهیافت رو تقدیمتون میکنیم. خواهش میکنم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید و پیام بدید درباره موضوع برنامه از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37، از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همچنین سامانه پیام کوتاه 30162 هم میتونید درباره موضوع برنامه نظر بدید. توقیف نفتکش کره جنوبی در آب‌های خلیج فارس بار دیگه مسئله پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور رو به سر زبون‌ها انداخت. برخی می‌گویند دلیل توقیف این نفتکش استرداد منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی است، گرچه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که این کشتی مخاطرات زیست محیطی داشته برای آب‌های آزاد، اما الان بحثی که بیشتر در رسانه‌ها مطرحه بحث این که میزان منابع ارضی بلوکه شده در کره جنوبی چقدره. برنامه رهیافت رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خواهش میکنم ما رو تا انتهای برنامه همراهی بفرمایید. دعوت میکنم ابتدای برنامه صحبت آقای همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی رو بشنوید که پس از دیدار با نماینده‌های کره جنوبی در تهران مطرح شد.
نکات مهمی رو من تاکید کردم به قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی و تاکید کردم که این منابع ملت ایرانه و شما نمیتونید با شوخی بکنید و الان یک سال و نیم نامنگاری میکنن، میگن امروز فردا یه ما دیگه، و من احساس کردم که این قائم مقام وزارت خارجهشون جدی هست که بره مسئله رو حل بکنه. و نکته ای که من بیشتر روش تاکید کردم اینه که اولا ما منابعمون اونجا متوقف شده، حتما باید بابتش سودش رو پرداخت بکنن و این منابع دارن الان ما استفاده میکنن. دوم این که به بهانه های مختلف چون مطرح کردن که ما یه سری آمبولانس میخواییم بدیم و یه سری وسایل تست کرونا میخواییم بدیم، گفتم اصلا مشکل ما الان اینا نیست و این که شما با 50 میلیون و 20 میلیون دلار که نیست که 7 میلیارد دلار پول ما الان چند سال اونجا مونده، شما مطالب حاشیه‌ای رو مطرح می‌کنه، اینا اصلا برای ما هیچ اهمیتی نداره و به طور جدی خواستار هستیم که اینو برسونید و این اثر بدی رو روابط جمهوری اسلامی و کره جنوبی می‌ذاره و حتما در بلند مدت اثر منفی خواهد داشت. و ایشون نظرش این بود که بله این مبادی که شما میگید همه درسته و من حتما اینها رو منتقل می‌کنم و خیلی از این مطالبی که شما می‌گفتین به این نحو من خیلی در جریان نبودم و اینها رو حتما منتقل میکنم و انشالله در سفر بعدی که خیلی زود خواهد شد خبرهای مثبت انشالله برای شما میارم. این نکاتی بود که مطرح کردم و گفتم به حال این که وصل کنید مسائل خودتون رو به مسائل آمریکا و اینها از نظر ما قابل قبول نیست. ما خیلی از کشورها منابع داشتیم و با همین مشکلات منابع ما رو آزاد کردن و استفاده کردیم و شما هم حق ندارید این منابع رو بیش از این نگه دارید. تا حالا به حال کار خوب و قابل قبولی انجام ندادید و این کار زشتیه که نگهداری منابع یک کشور پول یک کشور و ندادن سود بهش و قولهای هی عقب انداختن و اینها رو بدید. به نظر من نکات مهمی رو که من فکر میکنم از طرف ایران باید خدمتشون میگفتم گفتم، حالا باید ببینیم نتیجه کارشون بعد از سفرشون چه خواهد.
خب توضیحات آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی بود درباره دیدار با قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی و موضوع پولهای بلوکه شده ایران. آقای ابراهیم رحیم‌پور معاون محترم پیشین آسیا و اقیانوسیه وزیر خارجه و آقای دکتر عباس مقتدایی نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس دو مهمان تلفنی ما روی خط ارتباطیمون هستند که بهشون سلام میکنم. آقای رحیم‌پور خدمتتون سلام عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر.
متشکرم آقای دکتر مقتدایی، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای راسخ منم خدمت شما سلام میکنم، فقط یه مشکلی که هست، من صدای شما رو بسیار ضعیف میشنوم.
بسیار خوب، من تلاش میکنم بلندتر صحبت کنم.
آقای مقتدایی من باید کمک بکنم که مقتدار بشم. بله
زنده باشین ان شاء الله. آقای مقتدایی به صحبت‌های آقای همتی پخش شد که ما با قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی صحبت کردیم و این تذکر بهشون دادیم یا این هشدار بهشون دادیم که این کار منطقی نیست که پولهای ما بلوکه شده. حالا عدد رو 7 میلیارد دلار اعلام کردن آقای همتی، اما خود خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی این عدد رو 9.2 میلیارد دلار اعلام کرده. ما با توقیف این کشتی گروکشی نکردیم، کاری که اونها کردن و ما نکردیم، به بهانه اینکه پولهای ما رو بدن این کشتی توقیف نشد، تخلف زیست محیطی کرد. اما موقعیت خوبی است برای اینکه ما مطالباتمون رو مطرح بکنیم. از چه دریچه‌ای باید به این موضوع نگاه بکنیم و کار غیر قانونی اونها رو در واقع میشه که بهشون یادآوری بکنیم؟
ببینید آقای راسخ، اگر خاطرتون باشه چند ماه قبل برای اولین بار من بعد از اینکه متوجه شدم این موضوع رو، در یکی از تذکراتم در مجلس همین مبحث رو مطرح کردم. و خطاب من در اون جلسه به آقای رئیس جمهور بود و به ایشون گفتم وقتی که وزارت خارجه ما نتونسته کاری رو در این سطح پیش ببره و رئیس کل بانک مرکزی ما هم نتونسته، بنابراین شخص جنابالی باید ورود پیدا بکنید. حقیقتش اینه که در اون مقطع خب خیلی ها این موضوع رو نمیدونستن و این نوعی افشا کردن موضوع بود که به نظر من میرسه الان که واقعا به نفع کشور بود. من همون موقع به آقای عراقچی زنگ زدم و از ایشون پرسیدم موضوع رو، از آقای همتی هم در داخل مجلس شورای اسلامی در حد خیلی کوتاه پرسیدم. احساسم واقعا این بود که شخص آقای رئیس جمهور باید ورود پیدا بکنه. عدد 7 میلیارد هم برای کشور ما عدد قابل توجهی است در این شرایطی که بالاخره ما نیازمندیم. به کره ای ها هم این رو گفتم که ما از دوران های سخت عبور میکنیم، اما بالاخره در حافظه تاریخی ایران خواهد موند. همین چند روز پیش هم که مقامات کره ای اومده بودن ایران از طریق کمیسیون امنیت مجلس، برخی از مسئولینش با تیم کره ای هم صحبت کردن. واقعیت الان اینجاست که کره ای ها از یک طرف ما بدهکارن، از طرف دیگه تسلیم فشارهای آمریکایی ها شدن و این شایسته نبود که یک شریک تجاری مهم رو که ایران باشه اینجوری از دست خودشون آزرده خاطر بکنن. و مردم ما الان در واقع این ذهنیت رو دارن که اگر کره در مواقع سختی اینجوری میخواد رفتار بکنه، ما باید در دورانهای بعدی تجدید نظرهای جدی بکنیم. بله. اما به هر حال دو تا موضوع مختلف الان وجود داره. کشتی کره‌ای کشتی است که پرچم کره رو داره. بله. و از نظر حقوق دریاها و کنوانسیون‌های مربوطه اون کشوری که پرچمش بر روی یک کشتی است باید پاسخگو باشه. بله. همه اسناد و مدارک و شواهد هم موجوده که کشتی استانداردهای لازم رو رعایت نکرده. من قبلا هم در مصاحبه ها گفتم
بله.
اگر اونها در واقع استانداردها رو رعایت میکردن و یا مجوزهای لازمی که باید داشته باشند رو میداشتن، با توجه اینکه این موضوع یک موضوع